عرض میکنم که مطلب از این قرار است. ما واقعا باید به خود بیاییم، ما به خود بیاییم، ببینیم چی داریم و چی نداریم. ما خود آگاهی اسلامی پیدا کنیم، ما رشد اسلامی پیدا کنیم، یه مطالعه روی اسلام خودمون دقیقا بکنیم، به اسلام خودمون بشناسیم، و بعد که اسلام رو شناختیم اون وقت در مقام نگهداری و در مقام بهره‌برداری بیاییم. البته شناختن اسلام یک مسئله است و یک وظیفه است، و شناختن آثار اسلام یعنی آثاری که در دامن اسلام به وجود آمده، این فرهنگ بسیار بسیار غنی که در دامن اسلام به وجود آمده است، این تمدن فوق العاده با شکوه که به وسیله اسلام در مشرق زمین تشکیل شد، ما اینها رو بشناسیم. شما نگاهی به ملت‌های دیگر بکنید، ببینید چطور اون چیزی که خود دارن و مال خودشون هست کوشش میکنن که اون را خود بشناسن. همین دانشمندان خودمون، دانشمندان گذشته اسلام را ما امروز بهتر میشناسیم یا فرنگی ها بهتر میشناسن؟ فرنگی ها از ما بهتر میشناسن. ما به هر دانشمند اسلامی اون وقت برات اهمیت قائلیم که اول مغرب زمینی ها برات اهمیت قائل باشن، بعد ما. ما چون ابو ریحان بیرونی را غربی ها شناختن و میبینیم غربی ها برات اهمیت زیادی قائل هستند، وقتی که بله ابو ریحان بیرونی ما داشتیم، بله چون علی سینا را مردم مغرب زمین برات اهمیت زیادی قائل هستند، و میگن 400 سال کتاب اون محور فکر دنیای قدیم بوده است، میگه بله حتما بو علی سینا داریم. و هر کس را که مغرب زمین شناخته ما هم قبولش داریم، هر کس که مغرب زمین نشناخته و یا نخواسته بشناسه، حالا یا نشناخته یا نخواسته بشناسه، قبولش نداریم. خیام را بزرگ میدانیم که مغرب زمینی ها گفتن که این ریاضیدار خیلی بزرگی بوده است، و هر کدام از اینها را ما به اون نسبت میشناسیم که مغرب زمینی میشناسه. اگر اون گفت بزرگه میگیم بزرگ است، اگر نگفت بزرگه ما نمیگیم بزرگه. تا چند سال پیش ملا صدرای ما را چون مغرب زمین نمیشناسن، هنوز هم درسته میشناسن، حالا چند سالی که دارن در مکتبی به اسم کرتی در پاریس در دانشگاه سوربن به نام فلسفه شیعه اونجا تأسیس شده بوده از نو هم بشناسن. حالا ما کم کم میبینیم صدر متعلقین شیرازی و ملا صدرا و فیلسوف الهی و عارف گرانقدر عرفا که نوشته ها میگرد به لطف یه اشار پیش شما بگید که همه نوشته های ایرانی که اسمی از این مرد بزرگ بود. چرا؟ برای اینکه خودمون لیاقت شناسایی رجال خودمون و مردان خودمون رو نداشته ایم و باید داشته باشیم. ما اگر بخواییم میزان رشد اسلامی خودمون رو بشناسیم، باید به کارهای خودمون توجه کنیم. یکی از کارهامون این است. حالا رشد ملی یا رشد اسلامی فرق نمی کنن. علائم رشد یک مردم در چند چیز شناخته می شوند. یکی در آثار و انتشارات. از آثار و انتشارات، از نشریات که مخصوص، از کتابهایی که در میان یک مردمی منتشر می شود، از مجلاتی که منتشر می شود، از روزنامه ها، از مقالات، از بحث هایی که می شود، می شود فهمید که حد فکر این مردم و سطح فکر این مردم چقدره. من به آثار غیر اسلامی کار ندارم. ما در خود همین آثار دینی و آثار اسلامی خودمون وقت مطالعه می کنیم در همون اسباب تأسف هست. یعنی ببینیم همه افرادی که به نام دین و نام اسلام قلم برمیدارن و شیب میمیسن و نشریات منتشر میکنن، نه در یه سطحی است که نیازها و دردها یه طرف افتادن، دواها نسخایی که اینا دارن میمیسه یه طرف دیگه افتاده. این درست مثل حالت مریض میشود که مریض مثلا پاس درد میکنن و این قرص دردسر مثلا بهش بدن، قرص دردسر برای کسی که پاس درد میکنن، یا مثلا فرض کنید شما که بیماری این دارم قلبی دارد، روماتیسم قلبی دارد، خود در بسر میشه برده اون میخواد. یکی دیگر پولهایی که خرج میکنیم در راه اسلام. ملت ما مخصوصا ملت مسلمان ایران، من این جهت را براتون عرض بکنم، ایرانی ها تاریخ نشون داده و خوب نشون میده که از همون صدر اسلام، از تمام ملت های دیگر، امن از عرب، مصری، سوری، مراکشی، الجزایری، تونسی، هندی، پاکستانی، هر ملتی ملل زیادی به اسلام گرایش پیدا کرده. هیچ ملتی به اندازه ایرانیان این همه شور و هیجان در گرایش به اسلام نشون نداد و اینطور همه چیزش در طبقه اخلاص برای اسلام نگذاشت. من در همین کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران که نامش بردم در اونجا این مطلب رو ثابت کردم که افرادی که خیال میکنن ایرانی ها اسلام را برش اسلام بر ایرانی تحمیل شد، اولا اهانت میکنن به ملت ایران. اگر ملت ایران نمیخواد اسلام را بگیرد از عرب، اون مقدار قدرت و توانایی داشت که جلو عرب را بگیرد، همینطوری که 100 سال بعد از فتوحات اولیه اسلام ایرانی ها عرب را چنان شکستی دادن که از شکستی که در قادسیه خوردن اگر مهمتر نبود کمتر نبود. ولی ایرانی در مقابل اسلام نه تنها مقاومت نکرد، بلکه در دل خودش به روی اسلام باز کرد، بلکه هر چه داشت سرمایه های خودش را در طبق اخلاص گذاشت در مقابل اسلام. این یک حقیقت تاریخی، یک حقیقت تاریخی. هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها اسلام را در خارج ایران تبلیغ نکرده. میگن ایرانی اسلام را به زور قبول کرد. خب اگه اسلام را در ایران به زور قبول کرد، چرا رد اسلام را در پاکستان تبلیغ کرد؟ چرا رد اسلام را در چین تبلیغ کرد؟ چرا رد اسلام را در اندلسی تبلیغ کرد؟ چرا رد اسلام را در جاهای دیگه تبلیغ کرد؟ شما ببینید اسلام که به اندلسی رفته میگه غیر ایرانی ها بردن، ایرانی ها و عرب ها با هم دیگر بردن، سهم ایرانی ها بیشتر از اتونه. اسلام را در پاکستان کی برد؟ ایرانی ها برد. در اقصا بلاد هندوستان کی برد؟ ایرانی ها بردن. اسلام را در چین کی برد؟ ایرانی ها بردن. سربازی هم در دوره های بعد هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها در راه اسلام جان نداده و سربازی نکرده. یه حرفا چیه؟ ایرانی تدائی اسلام بوده در طول تاریخ خودش. حالا شاهدم در این جمله آخر بود، یکی از امتیازات ما ملت ایران و عکس العمل های خوبی که در مقابل اسلام نشون داده ایم این است که ما از هر ملت دیگری بیشتر حاضر شدیم مال خودمون در خدمت اسلام قرار بدیم که امروز هم شدیم. به این از امتیازات شیعه ایرانی نه در میان شیعه غیر ایرانی اینجور وجود داره، نه در میان مسلمان غیر شیعه اینجور وجود داره و نه در میان مذهبی های غیر مسلمان وجود داره. شما اگر پاپ ببینید سرمایه هنگفتی در دستش هست، او از غیر راهی که سرمایه که ایرانی در اختیار دینش میگذارد، یعنی سرمایه های اونها همش از راه اوقاف هست. او هم چجوری؟ هر کسی منطقه اوقاف اونها همه در اختیار پاپ مونده. هر کسی که زندگیش در دنیا کرده بود و عیش و نوشهاش کرده بود و وقت مردنش میرسید یا وارث نداشت یا از وارث خودش رنجیده بود، حالا که خودش میرفت بگو حالا که میخوام از دنیا برم دارم به دنیای دیگر، پس مال من قبل از خودم بفرستم به دنیای دیگر به دستی انسان دیگری نرسد، این را وقت مثلا شریفم بزن. ولی ملتی که در عین این که خودش نیازمند هست و بود، مال ثروت خودش در زندگی خودش، در حیات خودش، در موقع شدت نیاز خودش در راه اسلام خرج کرد، ملت ایران که از این در واقعا باید گفت بارک‌الله و باید گفت احسن. اما یک مسئله هست که این از خصوصیات نسل ما یعنی از خصوصیات نسل‌های اخیر به نسل‌های پیشین ما ایراد وارد میشه. و این است که ما در این مسئله هم تا یک حدودی رشد خودمون را از دست دادیم. یعنی ما امروز هم در راه اسلام خیلی خوب خرج میکنیم، اما نه رشیدانه. به این معنا که شاید از صدی که خرج میکنیم بیش از صدی 50 هست از روی رشد، یعنی از روی فهم و درد نیست و از روی تشخیص نیست، از روی شناخت نیست، از روی درک نیاز نیست. نمیدونم حسن باز هست و مخصوصا در این چند سال اخیر یک نهضت مبارکی در میان شیعیان ایران پیدا شده است که شاید بشه گفت همین حسینیه شما آقایان هم یک نمونه از اون است، که این توجه پیدا شده است که مال و سرمایه‌ای که در راه دین مصرف می شود کوشش می شود که حد اکثر بهره برداری از او بشود. البته یه همچه مؤسسه و مؤسسات دیگری که در شهرستان های دیگر در همین شهر شنیدن با مؤسسات دیگر حسینیه ها مسجدها البته هست، اختصاص اینجا که نداره که خیلی هم هست. حالا من که در اینجا هستم از اینجا دارم صحبت می کنم، یک مؤسسه عالی اینجور و مثل اینجور یا بهتر از اینجور در اینجا یا در جایی دیگه ساخته می شود حکم یک ظرف عالی دارد، حکم یک ظرف هست. البته ظرف خودش اهمیت داره. شما در فریه صفره که میشینید به دو چیز توجه دارید، یکی به ظروف و دیگر به محتوا. در درجه اول به محتوای ظروف توجه دارید، ولی در درجه دوم هم به خود ظرف توجه دارید. شما اگر مثلا یک خورش خیلی عالی را خیلی هم عالی از آب در آورده باشن، ولی اگر توی ظرف مسی آب رنگ رفته که قلعش هم رفته و مثلا قرمز شده که جلوی شما بگذرم خوشتون نمیاد، رغبت نمی کنید. به قول مرحوم اشراقی واعظ معروف خود میگفت چایی را که با آدم میدن میخورد همون چایی که تو استکان بلوری خیلی پاکیزه با آدم میدن اگه تو لوله هنگ هم با آدم بدن چای همون چایی چای غرق نکرده، اما چایی که آدم تو لوله هنگ بخورد چایی نیست. درد هم خودش بسازه. اینجا ظرف بسیار عالی بسیار خوب بارکالله تحصیل می کنم شما را که ظرف خوب ظرف عالی به وجود آورده اید، ولی ظرف عالی مجروف عالی هم می خواهد، مجروف عالی می خواهد، اساس محتواست. یعنی همچه مؤسسه می تواند از مبدع یک حرکت و یک نهضت فکری باشد. این که من مسئله رشد اسلامی را انتخاب کردن باید چیزی که از رفقا از من نخواسته بودن و حتی سوال نکرده بودن که در چه موضوعی من صحبت میکنم و تا دیروزی که میخواستم حرکت کنم هنوز تصمیم نداشتم در چه موضوعی صحبت کنم. به همین مناسبت که حالا بالاخره یک نهضتی در میان همه مسلمانان ایران پیدا شده، در این حدود لااقل که ظروف را از وضع سابق خارج کنند. و البته این مقدمه این است که مظروف ها هم از وضع سابق خارج بشه و خارج شده. و البته باز این جهترم من نباید کسان بخورم و نباید این را نگسته بگذارم که در میار طبقه محترم وحا که در شهر خود شما هم از آنها هستند افراد روشن فکر، یعنی افراد روشن فکر دیگه مسئول نیست، افراد فهمیده، افراد مطالعه کرده، افراد پخته، افرادی که واقعا کوشش میکنن نیازها را درک بکنن، افرادی کوشش میکنن که مطابق دردها و کار تجربه بکنن، باز پیدا شدن و زیاد هم پیدا شدن و کم کم رو به افزایش هست. ما باید دست به دست یک دیگر بدیم و واقعا این مسئولیتی که در مقابل اسلام داریم، یعنی واقعا خودمون رو به صورت یک ملت رشید اسلامی در بیاریم، رشد پیدا بکنیم، رشد پیدا کنیم. ما مسئولیم در مقابل اسلام، اسلام از ما در عهده ما مسئولیت بزرگی گذاشته است. گفته اسلام را باید نگهداری کنید، تغییر نسل آینده بدید و نه تنها نگهداری کنید، باید حد اکثر بهره برداری را ازش بکنید. همه ما در مقابل بچه‌های خودمون مسئولی، در مقابل نسل آینده مسئول هستیم. همه باید دست به دست یک دیگر بدهیم. اون کسی که امکانات مالیش ایجاد میکند از نظر امکانات مالی، اون کسی که امکانات مالیش ایجاد میکند از نظر امکانات مالی، اون کسی که امکانات فکریش ایجاد میکند از نظر امکانات فکری، باید کوشش بکنیم این که سوالی اگر داره بیشت بده بعد بعد بده تو شو آخو آقای من سوالات بکنم در چون مطالب باشه تا بعد باشه هر بکنم که این یک واقعا یک وظیفه هست و واقعا یک مسئولیت هست. پس این که عرض کردم در مسئله رشد اسلامی این علائمی که ذکر کردم، یکی از علائم این بود که گفتیم ما انتشارات من ببینیم در چه جهتی هست و در چه سویی هست و این چقدر انتشاراتی که یک اشخاص ساده نوعی به نام اسلام منتشر می کنند و همونها مردم را از دین بر می گردن. یه دوستی دارید در خراسان هست جرده جلی کرد با من گفت آیا آقایی که بگو رئیس باز بود در اون محلی که از شهرهای خراسان یا رئیسی قسمت دیگری میگفت این آدمی بود که علاقه به دین و مذهب نداشت بلکه مخالف بود و ما این را با هزار زحمت آوردیم و علاقمندش کردیم با هزار دلیل و برهان اینجوری و این میامد مسجد میامد مثلا این پرسید علاقمند بود یک مرتبه دیدیم باز رشته را برید رفت گرفت شنیدیم باز برگشته با حالت اول رفتیم سراغش چطور شد بیمار ما با چطور بیمارش عود کرد علتش چی بود رفتیم سراغش ازش پرسیدیم گفت نه دیگه برادر من فهمیدم که اینایی که تو میگی حرفایش که تو از خودت داری میگی اسلام این نیست اسلام همون نیست که من اول میشناختم گفتن چی از کجا گفت یه کتابی رو من نشون داد بعد کتاب رو کی نوشته یه آدمی شما نمیشناسید البته اسم من الانم اسمشم یادم نیست یک آدم بی سواد که فقط طالب شما اون وقت در این کتاب یه چیزها نوشته مثلا حالا یه آقای هم آقای محترمی البته یه آقای بسیار محترمی هم چطور شده حالا یه کسی رفت معرفی کرده آقا این کتاب خوبی شما یه معرفی بکنید اون مرد چون تقریز درشده این کتاب گفت من در این کتاب چیزهایی دیدم که من از اسلام سیر کرد گفت این کتابی که این مرد درشده به اون آقا همیره امضا کرده زیرشو و قبول کرده که حرفای این کتاب درسته تقریز درشده در اون کتاب مثلا یه نوشته که هر کسی که به صورت یک نفر آدمی که بی نماز است نگاه بکنه مثل این است که 800 بار با مادر خودش زنا کرده گفتم آقا یه حرفی ما یه مقیاسی داریم میزانی داریم فقهی داریم فقه ما مضبوط هست فقه داریم ما در فقه ما گناه کبیره از گناه صغیره جدا شده است باز گناهان کبیرن اون گناه از اون گناه بزرگتر از یا کوچکتر حساباش مشخص است گناهان صغیرم اون یکی از اون یکی بزرگتر از یا کوچکتر مشخص است ما باب تداهم داریم حساب اهم و مهم داریم در فقه ما مشخص است که فلان چیز مکروه است فلان چیز حرام است اینا مسائل تحقیق شده ما مسائل از این نظر مسائل است که ما در فقه داریم اینا مسائلش که روش تحقیق شده حدیث صحیح از ضعیف تشخیص داده شده مدلول های احادیث همه با مقایسه با یک دیگر به اصطلاح معناش کشف شده است حالا یه آدم بی سواد از یه جای برداشته نوشته تو چرا به حرفی اعتماد بکنی گفتم آقا همون آقایی که برای این کتاب تقریض نوشته تو برده به صورت مسئله سوال کن بگم مسئلتون حضرت آقای فلان مسئلتون آیا نگاه کردن به صورت آدم بی نماز حرام است یا حرام یا مکروه تا ببین در ضوابط می‌نویسد مکروه است نه حرام تا چه برسد به این که این دلیل حج باشد که نگاه کردن به یک آدم بی سواد بی نماز مساوی باشد با 70 بار زنا کردن با مادر اگر شما در بعضی جاها شناختید بله یه مسئله دیگر هست فقهایی که معنی حدیث درک میکنن در اینجور جاها اینجور میگن. دیگه ببینید، شما یک وقت به یه بینماز یه نهار میدید، نهار در بعد بینماز چوک میدارن، مثلا کار خوبی نیست، ولی شاید در حد یک کار مکروه باشه، نه در حد کار حرام. ولی همین نهار دادن شما گاهی وقتا ممکنه به یه شکل پیدا کنه که از هر گناهی بزرگتر باشه، واقعا در حد زنای با مادر بزرگ باشه. چجور؟ شما اگر به یک بی‌نماز نهار بدید به دلیل اینکه بی‌نماز است، یعنی چون بی‌نماز است، چون نماز نمی‌خواند، به عنوان تشویق و جایزه به او که چون نماز نمی‌خواند یک نهار بهش بدید. این مبارزه جنگ با نماز، این جنگ با خداست. یه از این که خودت نماز نخوانی صد درجه بالاتره. تو نماز نخونی، نماز نخوندی، ولی به جنگ نماز در بیه که صد درجه از نماز نخوندن بالاتره. شما اگر جلو پای یک دینم شدی که نماز نمیخونه بلند شید، حتی آیه کسی بگه آقا این کار حرام است، یه از ذاته نمیگنم حرام است، اما شما اگر جلو پای یک بی نماز بلند شید به دلیل اینکه این نماز نمیخونه، یعنی اگر یک آدم نماز نخون را به دلیل اینکه نماز نمیخوان نده احترامش بکنید، یعنی تشویقش بکنید، وقتی بلند میشید جلو پای چند به او دلیل به زبان بی زبان میشه برکت بگید تو که نماز نمیخونید. و این به جنگ خدا آمده. شما اگر یه وقتی میبینید در یک حدیثی در یه یعنی آدم فهمیده یک فقیه یا آدم فهمیده وقتی که میبینه یه لحن شدید، اگر تو مثلا به یک آدم نماز نخون کمک بکنی، مانند این است که زنا کردی یا با مادر زنا کردی یا 70 بار با مادر زنا کردی، یا آدم فقیه که با زبان ائمه معصومین آشناست، با روح اسلام آشناست، اولا نگاه میکنه ببینه این حدیث معتبره یا غیر معتبر. وقتی به حدیث یا آدم های مجهول گفتم که اول میرسه جون، اگر دید نه این حدیث را یک راوی های معتبر گفتن با مقیاس هایی که خود اسلام به دست این آدم داده، چون میبینه باز در یه حدیث دیگر اینجوری دارن، هر کسی که مثلا احترام بکند اکرام بکند شارب الخمر را، اگر کسی غذا بدهد به شارب الخمر، مثلا عرض میکنم اگر کسی جلو پای شارب الخمر بلند شود به دلیل این که شارب الخمر از او چنون چنان است، خب میفهمه اینم اونه داره میگه، اینم اونه داره میگه. اما یک آدم نادان و آدم جاهل به خیال خودش وقتی این رو بین میشه اینجا دیگه مردم دیگه بیشتر نماز خون میشن، نمیدونه که با این کارش مردم را از نماز بیشتر منصرف میکنه. خود یه آقای محترم دیگه هم نرم میزن، او هم میگفت که یک آقای را تو خودش مبلغ است، میگفت یه آقای را ما زحمتها کشیدیم تا اینکه این را ما نماز خونش کردیم در مشهد. ما رمضان پیش آمد یه هر روز اداری هم بود، هر روز اول ظهر که میشد، حالا اداری بودن که الان یادم نیست کار میشسته بود چجوری بود، میگفت که ظهر که میشد این حرکت میکرد و عبایی هم به دوشش میگرد و سجاده بده خودش که اجیه میکرد و میرم نماز مرحوم آقای نهاوندی، مرحوم آشان اکبر نهاوندی رضوان الله علیه، میرم اونجا و میامد و آدم خوبی شده بود، اونم یه دفعه این که باز هیچی به کلی همه چیز رو بر کرد و رفت 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 این چطور شده که رفت و تغییر کرد این قضیه از این قرار بوده. این مؤمن هر روز میرفت اونجا برای نماز خوندن، برای نماز جماعت، یک روز دید از صف سوم چهارم معمولا میایستاد، یه روز یکی از این مقدس مآبهای بگم چی غیر از اینکه بگم جاهل و نادان حرف دیگری ندارم که تو صف اول بوده، گفته بود دیدم یه وقتی این آقا از اون صف اول حرکت کرد، آمد پیش من، آمد نشست رو بروی من، گفت آقا گفت شما مسلمانی؟ گفتم آقا چه سوالی که شما میکنی؟ گفت نمیخوام بفهمم تو مسلمانی؟ گفتم آقا آخه این سوال یعنی چه؟ مگه غیر مسلمان هم تو مسجد میاد؟ مگه غیر مسلمان نماز بکنه؟ چه میکرده چی میگه؟ شاید مثلا عقیدش میشده که من یه آدم ارمنی هستم، یه آدم مثلا یهودی هستم، آمدم برای یه حقه بازی آمدم اینجا، گفتم آقا یعنی که مقصود شما چیست؟ گفت نه میخوام ببینم تو مسلمانی؟ حالا بلند در اینکه تمام جمعیت متوجه من که حالا حادثه داره بودی دویم. گفتم آقا حالا مقصود تو چیست؟ گفت میخوام بگم اگه مسلمانی چه بیشت پرشید؟ آقا یک نفرتی در دل این آدم ایجاد کرد با این جور نهی از منکر که این آدم رد بگه نماز ملزم. آقا اسلام در نهی از منکر خودش دستور داده، دستور داده، میگه آقا تا در خلوت میتوانید کسی رو نهی از منکر بکنید در جلوت نکنید. وقتی خود در حضور مردم به نام نهی از منکر آبروی یک نفر رو میبری، شخصیت اون رو له میکنی و لگد مال میکنی، او عکس العمل اینه که اساسا از اسلام دور میشه، از اسلام گریزان میشه. ببینید خود تبلیغ کردن اسلام یعنی رسوندن اسلام، رسوندن اسلام یعنی که مثل ابلاغ قانونی نیست که فقط مثل ابلاغی که فرض مأمور دادگستری میاد در خونه میدهد، یا مثلا اگرم صاحب خونه نبود میدردم چی به در میدهد و میشه از خونه خود پا میشه میره بعد میگه دندت نرمیشه. تبلیغ اسلام یعنی علاقمند کردن مردم به اسلام، مؤمن کردن مردم به اسلام، شناسندن مردم اسلام را، شناسندن اسلام به مردم، مزایای اسلام را به مردم گفتن. یکی از ائمه اطهار از حضرت رضا علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که این که اهل و امرنا، کار ما را، امر ما را، یعنی امر ولایت ما را، امامت ما را زنده کنی. گفتن آقا ما چی را زنده کنیم؟ فرمود خوبی هاش را، زیبایی هاش را، زیبایی های سخنان ما را، حکمت هایی که از ما سراغ دارید، اینا را برید به مردم بگید. وقتی که مردم بفهمن و درک بکنن به حکم فطرت خودشون میان به طرف ما. اسلام را ما وظیفه داریم احیا کنیم. احیا، این تعبیر احیا که میگم تعبیر تو خود اسلام داره تحت عنوان احیا سنت و اماطه بدعت. ما امروز وظیفه داریم آقایو اسلام را زنده کنیم. ممکنه بگید آقا مگه اسلام علیه عزت الله مورد است؟ نه، یه اسلام خودش برای خودش است، یک اسلام برای ما. اسلام خودش برای خودش زنده است، هرگز نمیمیرد. لزومی نداره ما بخویم بریم اسلام حفظ کنیم. با قولی که جمال الدین اسدآبادی، تاریخ نشون میدهد که همیشه اسلام مسلمین حفظ کرده، هیچ وقت مسلمین اسلام حفظ نکرده. ما چه نقطه بزرگی؟ ولی اسلام برای ماست که مرده، اسلام در روح ماست که مرده، و ما باید این اسلام رو زنده کنیم. چگونه باید زنده کنیم؟ به این که حقایق اسلامی را به نحو صحیح و به نحو درست به مردم ابلاغ کنیم و تبلیغ کنیم، و امیدواریم که شهر شما و مؤسسه شما و سایر مؤسساتی که شنیدم در این شهر هستند از جمله مؤسساتی باشد و از جمله شهرهایی باشد که این وظیفه خطیر و وظیفه عظیم را در عالم اسلام انجام بدهد. و صلی الله علی محمد و آله.